بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شبکه های اجتماعی، 19 مهر ماه 94، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام یعنی این که هر کسی سلام میکنه، یعنی این که از جانب من شما تو امنیتی، یعنی من آسیب شما نمیزنم. برای همین خودش مستحب جوابش واجبه دیگه. سلم الله من سلام علیکم. میگه اگه با من تو سر دوستی داری، من با سر دوستی میخوام داشته باشم. توی اسلام که بازم اونها هم از سلام میاد، از سلام میاد، اینه که کسی که اعلام کرد از جانب من به شما ایرادی وارد میشه، بر شما واجب است. سر نمازم که از یه نفر سلام بد میده، جوابش میاد. خدا میگه صحبت با من کات، جواب بنده هم بده، بعدا با هم صحبت بکن. یه خورده ما سلام خود اینجوری هم ببینیم، چون سلامتون جانانه بود از این جهت من اینو عرض کردم. خب من واقعا تشکر میکنم از لطفی که شما بزرگواران به حریر داشتید. من خودم رو لایق این لطف شما نمیدونم، نه اینکه بخوام جا مثلا دیپلماتیک صحبت بکنم و یه خورده اینطوری از اونجوری ها، نه راستشان یه همچنان که رو کراس حرف ها میزنم. انشالله که هممون عاقبت به خیر بشیم. خیلی ها هستن اوجای خوبی دارن، چه فروداشون سیخونکیه، یه هویی میره با کله با دماغ میانزنی، این خیلی خطرناکه. میگه یه روز واقعی این مخامجاتون یه شهیدی رو آوردن دفنش کنن. حالا اونایی که سنشون بیشتره یادشون میاد، شهدا رو این پیکر متحرش نمیدن توی نایلونی میپیچیدن، بلا تشبیه بلا تشبیه مثل فرش توی نایلونی میپیچیدن. اینی که میذارن میخوان دفن کنن، نایلون در بیارن دفن میکنن. بعد این خواهر شهید بوده، کی بوده که از این فامیلاشو میگه که آقا وایس بذار پدرم برسه، آرزو به دل نمونه. آقا مرده رو باید رو دفن کرد، میگه تو باید رو دفن کرد، حالا وایس یه نیم ساعت 40 دقیقه میرسه. من میخوان جنازه رو نگه دارن، یه بچه داره بازی میکنه، میریدم این نایلونه نگاه میکنم، ای پشت نایلون بخار گرفته، این زنده است داره نفس میکشه. احیاش میکنن، برش میگردونن، اصلا خوب شد، یعنی زندگی کرد. چند سال بعد به خاطر فساد و فلعرض اعدام شد. رفت لبه بهشت، یه تکون میخواست. برای همین میگم خدا عاقبت‌ها رو بخیر کنه. خیلی‌ها بودن یه روزی براشون کلی دست می‌زدن، الان مردم یه جا گیرشون بیارن تیکه پارش میکنن. و برعکس هم شم داریم. خب حالا علیه حال بریم سراغ اصل بحثم. بحثی که دوستان رو بنر زدن با اون چیزی که به ما گفتن یه خورده فرق داره، اما میگن نه ما منظورمون همونه. میگم خب مسلمان تو یه چیز دیگه نوشتی رو بنر، مثلا سواد رسانه یه چیز، شبکه های اجتماعی یه داستان دیگه است. کلا ما عادت داریم مثلا با من صحبت میکنم میخوام دعوتتون کنیم فلان، میگم ما دفترمون هماهنگ بکنید، وقتو جور کنید. دعوتنامه میفرستن یه موضوعه، میای اونجا بنر رو میبینی یه موضوعه، میشینیم مسئولین جلسه کنارت میگن اینم بگو. دانشگاه محقق اردبیلی بودم، شاید اون از همه بیشتر این اتفاق افتاد. 6 تا موضوع به من گفتن، من نوشتم آخرم یکی از این مسئولین دانشگاهشو گفته بود تو موضوع صحبت نکردی. آ یعنی دوست داشتن منو بنازن تو بشکه غیر، اون مسئوله رو منتها بدن دست من. چه بابا لامصب، تو بیا ببین این دانشجو چی خواستن، یکی گفت نامه که زدی چه اینجا چه خبره. من درست شد بود بالا بود بالا دیگه الان بسن شده، ما که بسش کردیم دیگه از خودتون. آره عرض من سر این مطلبه. حالا سواد رسانه یه چیزه، اینم ما رو مجبور میشه بین این دو تا صحبت بکنیم. من حاضرم همون سواد رسانه صحبت کنم، چون دوستان میفهمن نه منظورم شبکه اجتماعی بوده، و منظور این یه چیز دیگه است، یه چیزه. اما اون نکته که من محضر شما بزرگواران عرض کنم و فکر میکنم لازمه که بدونی، خواهش میکنم سوت میترسم بکشین، سوت نکشه فقط. آره اینه که توی هر عصری یک سواد لازم برای زیستنش رو میخواد. یعنی شما یه زمانی بوده که باید اسب سواری بلد میبودی، سواد اسب سواری، هنر اسب سواری، فن اسب سواری. یه موقع باید بلد بود بتونی شمشیر بچرخونی، تیراندازی با تیر و کمانت خوب باشه برای اینکه بتونی زنده بمونی، درسته؟ برای اینکه بتونی خوب بجنگی باید گرز بلد باشی دستت بگیری، بعد بتونی سپر رو خوب تو دستت نگه داری. ورزشام تو همون راستا بود، آمادت میکرد، کباده کشی میکردن که کمان بکشن، میل میزدن که گرز استفاده کنن، درسته؟ این درهایی که بعدا از مسلمان شدن اونم به در خیبر تشویش تو ورزش باستانی، من که سپر خوب بتونی تو دستت بگیری. یعنی یک هدفی بوده برای هر چیزی و خیلی معقول بوده، مردم وقتشون تلف بی خود نمیکردن برخلاف الان. حالا نکته که وجود داره اینه، امروز چه سوادی لازم برای زیستن؟ برای اینکه راحت، برای اینکه کلا سرت نره، اینه که شما باید سواد کامپیوتری داشته باشی. امروز اگه نتونی با گوشیت کار بکنی واقعا مشکل برمیخوری. من تو هواپیما که نشستم داشتم میومدم، یه خانمی کنار من نشسته بود، 60-70 سال سنش بود، یه گوشی 2-3 میلیونی داشت. بعد گفتش که میشه به محمد زنگ بزنی؟ گفتم محمد که چانو؟ گفتش که آره این محمد این توه. گفت به محمد زنگ بزن که من بهش بگو که من نشستم تو هواپیما، من بهش بگم تو. بعد ما هم گفتیم احتمالا این محمد داره میگه تو همون آخر مکالماتش هست، رفتم اونجا لیلا بود نمیدونم چی، محمد نبود. بعد محمد هم نمونده بودم، محمد را سرچ کنم یا همون مین مین دال. خب حالا تو دفتر تلفنشو خلاصه ما دیدیم بله همون میم میم دال براش چیز کردن پیداش کردن. یعنی بنده خدا اگه یه جا گیر بکنه مشکل میخوره، نمیتونه بیاد چیکار بکنه استفاده، باید سواد اینو داشته باشه ولو ابتداییاتشو. این زنگ این اس ام اس رو بگیر بخون، نمیخواد دیگه تو بری ساعت گوشی رو عوض کنی، تمو عوض بکنی، صدای اس ام اس رو فلان کنی، سایلنت کنی بذاری، اینا نه، هم جون مادرت همینا کافی. الان چیزی که واقعا لازمه تو این عصر شما سوادش رو داشته باشید وگرنه کلاتون پس مرکز، سواد رسانه. چون رسانه ولتون نمیکنه ولو یک ثانیه. جدی عرض میکنم، از صبح که بلند میشی با رسانه در ارتباطی، رسانه مکتوب، رسانه شنیداری، رادیو، مکتوب، تمام این چیزا که نوشته است میخونید، مکتوبات، نمیدونم روزنامه، مجله، یه همین برگه که اومدی تو سالن به بعضیاتون دادن، خب اینا خودش رسانه است، ابزار رسانه‌ای موقع نوشته بود. بعد رسانه دیداری، تلویزیون، تمام شبکه‌های ماهواره‌ای، بعد شما میگی خود فضای اینترنت، بعد میایید کجا مثلا توی شبکه‌های اجتماعی، اینا واقعا سواد میخواد. آقا سواد نمیخواد، تو میری میخونی گوش میکنی، این نیست. اگر اینطوری فکر بکنی انقدر ساده تو آخر الزمان، تو همین عصری که دوش هستی، زیر چرخ دنده ها له میشی که فکرش رو بکن و کسی هم نمیدونه گریه کنه، زیر چرخ دنده ها له خواهی شد. اینو باید ببریم بالا. ببینید زمانی که 1400 سال پیش معاویه رفت بالای منبر، پیرهن جناب عثمان رو علم کرد، گفت این خونو میبینید قاتل علی، چندین هزار نفر رو شروع نبرد جلو حضرت علی بزرش. درست شد، او هم کار رسانه این کرد، منتها ابزارش چی بود؟ منبرش. امروز هم همون حرفا گفته میشه، فلانه قاتل فلان کسه، خون اینو بنویسن گردن یک جریان سیاسی، این طرف اون طرف همونو دارن. چون منتها منبر چی شده دیگه؟ 2000 نفر پاش نمیشینن، 2 میلیارد نفر پاش میشینن. چرا؟ چون چند تا ویژگی پیدا کرده. یک، وسعت مخاطب. تو برای 2000 نفر حرف نمیزنی، برای میلیاردها نفر حرف میزنی. دو، ماندگاری مطلب. هر لحظه میخوای ببینی آقا رایفی گفت چی گفت، برو فیلمو بگیر، فیلم سخنرانی مثلا ضبط شده ببین چی. ما الان صدای مظفرالدین شاه داریم، رو صفحه گراموفون ضبط شده، صدای مظفرالدین شاه هست. خب این از کجا میاد؟ این یعنی این چه ببینید دیگه بشر آرام آرام تونست اینا رو ثبت بکنه. برخورد با اینها شما فقط نگید اینا ابزارن، اینا واقعا مسئله خاص خودشون میکنه. همین الان من قبلش دانشگاه هنر تبریز سخنرانی داشتم، یکی از اساتید حالا سر نهار با هم بودیم، ایشون استاد طراحی صنعتی بودن ظاهرا، ایشون میفرمودن که طراحی یک شیء سبک زندگی رو عوض میکنه. کاملا صحیح میفرمودن. یعنی شما اگه وقتی دستگیره اینجوری میسازی، این حرکت دست رو میطلبه دیگه، اینجوری که باز نمیشه که. اما یه جوری میساختی اینطوری باز بشه دیگه، این حرکت رو نمیطلبید. یعنی ببین چقدر اینها روی همدیگه ظریف است و اثر میذاره. وقتی ما همزمان با کوچک شدن خونه هامون آشپزخونه ها رو اوپن کردیم، با فرهنگ ما سازگار نبود، با غذاهای ما هم سازگار نبود. یه قرمه سبزی درست میکنید، دو هفته بوش تو خونه میمونه. خب بعد خانومی که نامحرم اومده نشسته، از یه طرف میخواد حجاب بگیره، از یه طرف گرمه تو آشپزخونه، خب میخواد غذا رو درست کنه. بعد یه خونه هم که خونه نیست، الحمدلله یه مستطیل دو تا اتاق بغلا میخوره، دستشویی طرف نمیتونه بره مهمون، من خدا ای ما آفتابر میکوبه تو در و دیوار، سیفونو میکشه، نمیدونم سر و صدا اونو، یکی بعد بشینه پشت در دستشویی داری تو بگ بزنه. خب اینا برای چه اتفاق؟ این خب با ما سازگار نیست، ما فرهنگ ما خارجه این نگار نگیم، نشستن کنار هم دیگه حرکت میزنن. خب بعد اما برای ما اینا خب مهمه، درسته برای ما مهمه. اینا وقتی میاد، حتی دیدید بعضی میخواستن خلق رو جبران کنن، کرکره گذاشته بودن، چرا اوپن کرکره گذاشتن باز میشد، اما ماندگار نشد. خب اون کسی که داره طراحی میکنه با توجه به فرهنگ ما باید این کار انجام بده. خب و الا مثل یه بولدزر له میکنن رو ما رد میشه. عزیز من شما فکر نکنید فیلم داری نگاه میکنید، من باید دیگه انترتیمنت دیگه، تفریه داره یه سریال نه. اگه یه خورده عقلمون کار بندازیم، دنیا امروز بیزینس حرف اول و آخره، خدای وجود نداره، عقل بر پول دنیا، نه یه ایرانو بگم دنیا، بعضی هم تو کشور خودمون دارن به همون سمت میرن. خب تو این دنیا چی میشه که مثلا برخی از کشورها 160 تا شبکه فارسی زبان فقط رو ایران میزنن، برای ترکا جدا میزنن، برای کردا جدا میزنن، برای عربا جدا میزنن. خب اون انگلیسی که بابت پخش خبر به زبان انگلیسی از مردم ولز و ایرلند و اسکاتلند و خود انگلیس در مجموع بریتانیا داره پول میگیره، مالیات میگیره، عاشق چه شبه من شما شده، لله داره این کارو میکنه، لرسولهی داره، لوجه الله داره این کارو میکنه، از این خبرانی داره اثر میگیره. این سواد رسانهی وقتی پایینه، آدم ها دوچار مشکل میشه، بازی میخوره. یه کلیپ برات میاد واقعا فهم کنی اینه، یه عکس برات میاد شیر میکنی بدونه که بدونی بخشی از استراتژی دشمنی، بدون که خود متوجه شی، قشنگ تو مثل یه مزدور که پول گرفته، من تو پول نگرفتی آخه، کاش پول رو میگرفتی آقا، پول نگرفته دقیقاً داری براش کاری انجام میدی که نفر پول گرفته داره انجام میده. و این ندانسته است. خب بیام دانستمونو بریم بالا. بنده تو دانشگاه مدیریت رسانه درس میدم، یک چیزی که درس میدم کلا چیزای درس میدم که تو اون دانشگاه نیست. خب یعنی چی؟ یعنی من با آموزش صحبت کردم، من به این شرط میمونجا درس میدم که من اینا رو میخوام درس بدم، سه چهار تا موضوع براش مشخص کردم، هر ترمم یکیشو درس میدم. این ترمم کلاس بر نداشتم، بعد گفتن که پنج واحد اینو خودخوان داشتن و پنج واحد رو آوردن به من دادن، یه دو واحد کردن، یه سه واحد کردن، اینجوری درستش کردن، ماسمال کردن رفت. منتهی من شاگردام مثلا شاید 40 خورده نفر بودن، اما 80 نفر مدن سر کلاس نشستن. دوستش بود یاد بگیره. خب اونجا بچا چی میگفتن؟ میگفتن مدیریت رسانه، نه اینکه بریم مدیر رسانه شید، این چی نیست که میگم واضحه، این حرف اولش اینه، مدیریت رسانه یعنی اینکه با رسانه مردم مدیریت کن، قشنگ آدم ها میشه ربات برنامه‌ریزی کن. بابا اینقدر ساده این اتفاق میفته که باورتون نمیشه. منطقه استادانه است، فنه، بلد این کارا رو میچینه کنار همدیگه و شما بازی میکنه. رسانه هم یه سیری داشتن. اول رسانه ها چی بودن؟ مکتوب بودن. شما یه روزنامه میخوندی، یه رمان میخوندی، بعد بقیش تخیل میکردی، مثلا اون کاراکتر اصلا میشه این شکلیه، چون نیاز به تصویر سازی داشتی، چون انسان واقعا با تصویر میونه زیاده. این برای اون سازنده زیاد مطلوب نبود، چون دوستش تصویری که خودش میخواد و القا کنه. با این وجود سعی میکرد نویسنده در اوج هنر یه کاری کنه، تو تصویری بسازه که او میخواد. میگم این فردی که دیدم چشماش اینجوری بود، موهاش اینجوری بود، دندونش اینجوری بود، چشاش، گوشش اینطوری بود، قدش اینطوری بود، یعنی یه کار میکرد تو تصویر رو، تصویری که ساخته میشه در مجموع شبیه به هم بسازن. گذشت رادیو اومد، یک انقلاب بود. توی رادیو سرعت انتقال پیام خیلی دفع بود، سرعت انتقال پیام هم تونتون میشنیدن مردم، هم میشد اینجا صحبت بکنی 100 کیلومتر 200 کیلومتر اومدتر بشن با آنتون. اومد جلوتر، حالا دیگه میگذرم مثلا مورس تلگراف این چیزا بوده، این لامه ها بی خیال، میایم جلوتر. مثلا خود تلگراف ایرادش این بود که ترنسلیتور میخواست، یعنی یه نفر به یه زبان اینو تبدیل میکرد، اون فرد دیگه بعد اون دوباره برمیگردوند به تو میگفت مثلا این نامه برات رسیده. ویژگیش همون رسانه مکتوب بود، منتها چی بود؟ سرعت انتقال و فاصله رو برده بود بالا. با آمدن تلویزیون که اصلا دیگه واقعا بهش گفتن جعبه جادو، چون همه چیز ریخت به هم. حالا بزرگتره جلسه یادشونه، پیرمرد پیرزنا قدیما، باور کنید این اخبارگو نشون میداد میدیدی رو میگرفتن، فکر میکردن تو خونه هست، فکر میکردن میبیندت، تو اونو میدید یوی میدید مثلا یوی رو میگرفتن، یا جواب میدادن یارو مثلا یه چیزی میگفت ما جواب میدید. خدا رفتگان شما رو بیامرزه، ما مادر بزرگی داشتیم، ایشون یه سریالی بود چراغ‌های خاموش، من یادمه سریال بود چند وقت پیش داشت نشون میداد، ایشون پیگیری میکنه این سریالو، خیلی رو مخش بود. این بچه‌ها ماشین باباشو برداشته بود زده بودن یکی کشته بودن، بعد داشتن سوء استفاده ازش، خلاصه این پسرا رو دزدیدن بردن توی باغی اونجا نگه داشتن. بعد ایشون خیلی قصه میخورد بنده خدا، گفتم بابا مادر بزرگ اینا فیلمه ولکن بیخیال. میگفت مگه بابا، مگه اینا باباش اینا تلویزیون ندارن، چرا اونا نمیبینن تو این باغه؟ خب برن نجاتش بدن. خب میگه میگه مثلا ننه باباش هم میبینن. یا من رفته بودم مازندران، خب بعد این گلپسری که ما رو دعوت کرده و گفتش که بابا ما یه مادر بزرگی داریم پدر ما رو در آورده سر جمعون، بیا تو باشه صحبتی بکن. گفتم رنگ مونده من بدم مادر بزرگ تو بشینم دیگه حرف بزنم. خب گفتم چی شده؟ گفت جمعون گفت سه بار پخششو میبینه، سه بار پخش. بعد قصه میخوره ها، یعنی میگه ما میگیم سکته نکنه بنده خدا، آب اینا بهش میدیم اون بغل، مادر جان به خدا اینا الکیه. میگفت نه. بعد میگفت خب چه تکرارش نگاه کنم؟ خب لطفا چشم دیگه نمیشه دیگه، این صدا نمیرسه به تو، دارن جواب میدن، یعنی اینکه یا میرسه یا نمیرسه دیگه. آها باش چشم. بعد میگفتش که قصه میخوره آخه این در، بعد تکرارشو میگیم چرا نگاه میکنی؟ انتظار داره که تو این تکرار یه اتفاق جدید بیفته. سو بنده خدا گفت این گل خدا داد عزیزی و به موسنیش انقدر شما پخش بکنید تا آخر بگیرش. خب بازی استرالیا. حالا نکتهش بعد میگفتش که این فیلمم که نگاه میکنه میزنه به پاش میگه ای برار بی کس جمونگ، برار هم برادر دیگه، قصه میخوره. بعضی واقعا مثلا اینقدر زنده بود، آخه ویژگیش این بود. من یادم یه بار بچه داشتیم کارتون نگاه میکردیم، بعد این خانومی که توی تلویزیون بود برگشت گفت لطفاً برو عقب بشین چشات ضعیف میشه. گفتم یا خدا، من دماغم به تلویزیون چسبیده بود تقریبا. خب بعد گفتم این چی داره میگه؟ بعد تعبیر نگرفتم دیگه، یکم گفتم با تو نیستم، میگم برو عقب. خب گفتم این نکنه اینا مشب خوابیدیم صبح بلند شدیم دوربینی مربینی چیزی دارن اینا. آره این شکلی مردم ارتباط گرفتن با تلویزیون، مردم میشستن فیلم ها رو نگاه میکردن. منتها تو فیلم چقدر مخاطب موثر بود؟ هیچی، مونولوگ بود، تمام این رسانه ها مونولوگ بودن، مخاطب هیچ نقشی نداشت. خب وقتی این مخاطب هرچی شراکتش بیشتر بشه اون رسانه گیرایش بیشتر بشه، داره دیگه آروم آروم متوجه میشه به کجا میخواییم برسیم. اوج شراکت یه مخاطب در مقابل تلویزیون این بود که حدس بزنه، حدس بزنه آخر فیلم چی میشه. بعضی موقع هم مثلا آخر فیلم یه جور دیگه تموم میشد، شاکی میشد و اونم برمیگشت میگه خب کارگردان اینجوری خواسته، خب کارگردان اینجوری خواسته. نمیشد. با اومدن سریال ها، اول نمیتونستن، پول نداشتن خیلی اینا، با سریال ها مخاطب واقعا درگیرتر میشد. چرا؟ چون یه هفته فرصت داشت فکر کنه. الان یکی از دلایلی که سریال‌های ترکی داره میگیره و کل خاورمیانه رو داره اصلا میپاشه، فقط ایران نیست، بهتون بگم از سوریه اومده بودن، من گفتم یه بچه جوونه سوری برو سخنرانی کن، خدا شاهد نامه زدن از دانشگاه‌های سوریه که آقا بیا سخنرانی کن، سریال‌های ترکیه پدر ما رو داره در میاره، وسط جنگن اونجا دارن آدم میخورن، ببین سریالا چیکارشون داره میکنه. بعد میگه اصلا ما آمار طلاقمون اینجوری نبوده، از موقعی که سریال‌های ترکیه شروع شده خیانت زیاد شده، چی زیاد شده، عجیب غریب. بعد توی سریال ترکیه 5 قسمت رو میسازن، بعد میرن نظرسنجی میکنن، میگن این سریال فلان رو دیدید، میگن مثلا بر میگه فکر میکنید این قتل کاری کی بوده؟ بر مبنای نظر مخاطب قسمت ششم به بعدو میسازن. مخاطب و مشارکت دیدن بسیار هوشمندانه. ببین این دانش و علم دیگه. اومد جلوتر توی سریالم، اومد کجا؟ ما تو بازی‌های مثلا رایانه‌ای رو ببین، تو بازی‌ها تو بودی تکونش میدادی به خدا قسم، اینوری میکرد میپرید بالا اصلا کف میکردی. خب بعد میرفتی جلوتر مثلا توی یه اتاق گیر میکردی، باید میرفت، اما بالاخره بعد از دری میرفتی بیرون که او در نظر گرفته تا بری مرحله بعد. اومد جلوتر رفت تو بازی‌های چی؟ استراتژیک. چه اتفاقی افتاد؟ تو داری مدیریت میکنی کلا. اینجا بود که دیگه روانیت میکنه، دست خودت نیست، معتاد مثل کلش. ها؟ آخ آخ امان امان نگاه کن اصلا جیگرش سوخت. من گفتم کلش. آره خب بعد اصلا اوضاعی شده مثلا همین، میری تو مغازه، مغازه دار رشتاده یا آقا این چند اینا آقا من قبلا این مغازه داره میرفتم اتو پیاده رو یارو میکشن تو. خدمت شما عرض بکنم خانم آمده اینجا سخنشم گفتم خانم آمده میگم آقا این شوهر من جوونم بودم یه بچه دو تا بچه دارم، میگم با این شوهر من کارم طلاق داره میکشه. این چی شده؟ میگه صبح تا شب داره زهرماری بازی میکنه، کلش بازی میکنه، شب ساعت دو سه ساعت میذاره بلند میشه از خواب. میگم چی شده؟ مثلا بر نماز شب بعضی هستم این بلند شد چیه؟ وار دارم میخواد بره بجنگ. خب بابا با چی میخوای بری بجنگی؟ خب آخه مرد سبید با چی رو زن و بچه اینجا درگیرن تو چیکار؟ بعد خدمت شما عرض بکنم که خودش میگه از سر کار میخوان اخراجم کنن. اینقدر راحت میگفتش که تا ارباب رجوع میگفت دست خود مثل یه معتاد که خمار شده دست خودش نیست. اینا معتادن دیگه. خب اونطور متوجه باید یاد بگیره ترک کنه. این هنر راست. حالا شرکت سوپرسل سازنده شرکت میلیون دلار داره پول در میاره. 8 میلیون تومان پس اندازش این فرد برداشته بوده چیکار کرده؟ جم خرید. الماس خرید. میگم آقا مرد حسابی کجاست؟ بیا به من نشون بده. ببین شما اگه یک نفر از 100 سال پیش می آوردی، نه از 20 سال پیش میگفت یه نفره پول میریزه این تو. میگفتن بابا خدا پدر پینوکیو رو بیاموزه. میگفتن نادونه. چرا ما بازی میخوریم؟ برای اینکه هر زمانی سحر روش ارائه جدید خودشو داره. روش ارائه جدید خودشو داره. اینا به این شکل میاد جلو. چرا؟ چون مشارکت طرف بالاست. حالا میای تو فضای سایبری نگاه کن، بستر فراهم میکنی، میگی بیا کلن خودت بساز، صفحتو خودت بساز، مطلبو خودت بگذار. گرفتی چشون؟ مخاطب شد تولید کننده. اینجاست که درگیری مخاطب با این وصف میشه یا نمیشه. تکلیف ما روشن کنید، من سری فایل و این چیزا میخوام پخش کنم. نمیشه؟ لبخونه کردم اونجا. حالا ما شما رسول به ما خبر بده. ما اینجا از پایین باش باش اصلا نگران نباشید. اصلا مهم نیستش. میخوای اصلا بذارم لپتاپو کنار. خب بحثی که وجود داره این که مخاطب میاد، اما تو توی چارچوب اون توی قدم برداری. تو جنگ 51 روزه ما تو فیسبوک صفحه زدیم برای غزه، یا روز اینم 18 بود 19 بود چه بود، کلا ما رو حذف. زمین مال اونه، زمین مال اونه، تو روی اونجا مبنا مال اونه، تو رو اونجا بنا میسازی. هر موقع اراده کنه ملک مال اونه، بولدوزر میرزه خراب میکنه. فهمیدی شد؟ بستر رو اون فراهم کرده. بعد آرام آرام دست میزن روی یک سری اصول روانشناسی به شما و شما درسشون رو دارید میخورید، حداقل تو دروس عمومیتون هست، بدون این که طرف متوجه بشه. آروم آروم میفته توی شیبی که به سمت واقعا ناکجا آباد میره. اگه طرف وقتی لواشک میبینه جلو ترشح زبانش بزاقش میتونه نگه داره، جلو خودش هم اینجا میتونه بگیره. نه این معتاد به آدرنالینه، معتاد به اندروفینه، دست خودش نیست. شما دیدید این افراد رو نشون میده در کشورهای دیگر، میرن از بالای کوه خودشون پرت میکنن پایین. بعد اسم مستندی که تلویزیون خودمون پخش میکرد معتادان آدرنالین بود، میگفت اینا معتادن به این. برای اینکه تو اون هیجان بسیار زیاد آدرنالین داد سریعترش در خون اینا ترشح میشه، این دوباره شرطی شده بود. برای اینکه این اتفاق افتاد دوباره میره تکرار میکنه. خب بعضی میبینیم مثلا معتاد میشن به ایندروفین، مثل حرکت سری که محکم انجام بدید موجب ترشح ایندروفین میشه در خون. طرف میبینیم مثلا میره هد میزنه، فقط سرش رو تکون میده. تو بعضی از فرقه ها هم هست، توی این مهمانی ها هم هست، این سر تکون دادن. ما یه آهنگی که میشنویم ناخودآگاه اینجوری میکنه، یعنی بدن هم یه سری مواد مخدر خودکفایی داره تولید میکنه. حالا فردا بشه که صدا در نیاد دستگیر میکنه بگه باید بیا آره اون قده ترشح کننده رو باید بکنی ببری. خب آره اینجوریه، اینه یه بحثای علمیه. از قضا کسی که باید مردم رو روشن کنه شما هایید که خودتون بعضیتون خاموشی. خب این خطره، شما باید بگی آقا این اتفاقی که داره برای شما میفته یک اتفاق کاملا علمی است، این هورمون داره ترشح میشه، این اثرشه، این تو اثر اولیه‌شه، این اثر ثانویه‌شه، اینا خطره عزیزان. اینا طرف از این فضا سوء استفاده میکنه، بعد اون فردم هیچ آگاهی نداره، آروم آروم میفته تو این فاز و فضا. مثلا یکی از میل‌های انسان میل به دیده شدن. آدمو دوست دارن مطرح بشن، آدم دوست دارن دیده بشن. خب بعد این طبیعیه، منتها این اگر معقول باشه، زیر نظر عقل باشه خوبه، اما بخشی دیگه بره به ناکجا آباد خطرناک. امیال انسان همیشه باید تو نقطه تراز باشن زیر نظر عقل، نه افراط نه تفریط. خوب دقت کنید، مثلا قوه غضب آدم، ببینید رسانه با من شما چیکار میکنه، گوش کنید. قوه غضب آدم تو حالت صفر اسم شجاعته، بره بالا میشه تحور، هیدو چشم کارای متحورانه انجام میده که از عقل خارجه. حالت صفر زیر نظر عقله، اسم شجاعته، کارای متحورانه انجام میده. یعنی چی؟ طرف اصلا کو خوش میز پای میگه آدم میگه میخوای ارز خیابونو بدم، میگه آدم احمقی هست، نباید بینه، میگه باریک کلا، میگه خیلی نادونی. این کار متحورانه است. یا به سمت منفی بی نهایت بره، میشه چی؟ جبنه، بزدل، ترسو، بزنن تو سرش، قوه غضب در خودش کشته. یک حس دیگه شهوت، در حالتی که زیر عقل صفره اسمش عفته. آدم عفیف شهوتشو دور نمیندازه، درست ارضا میکنه. تشنشه آب معدنی میخوره، آب رو جوب، تو جوب نمیره دهنشو بندازه آب بخوره، آب نجس نمیخوره. حالت زیادش میشه شره، اصلا دیگه هیچ حالیش نیست. خب حالت کمیش میشه چی؟ سیب زمینی بیره. که اینم آدم چیه؟ آدم مریضیه. خب این بده. و تو همه چی همینه؟ توی اروپا چطور بود؟ تو مسیحیت قبل رنسانس این طور بود که غضب سرکوب بشه، شهوتم چی؟ منفی بی‌نهایت. بزن تو سرشون. زدن تو گوشت این برم بگیر. خب این بد بود، چون عقل اینو نمیگه، میگن زدن تو گوشت، یکی بزن تو گوشش تا بفهمه، چون یکی زد اونو میاد دوباره میزنه. خب در این زمینه بشر میخواست از اینجا تو اروپا نیفته، نگاه کن از این ور میز اومد عقب، اومد عقب از اینکه برای اینکه اینجا نیفته از اونور افتاد. کی بروز پیدا کرد؟ نیچه. نیچه چی میگه؟ نیچه دنبال ابرمرد، نیچه دنبال قدرته. نیچه پیش بینی میکنه ظهور هیتلر رو، میدونید دیگه، نیچه جنگ جهانی اول و دوم پیش بینی کرده. میگه این بزدلی و جبن و مجبون بودن یه روزی یه جایی میزنه بیرون. خب نیچه میگه من بیزارم از اون خدایی که بتونه با صلیب بکشیش. این خدا قدرت نداره، خدا میتونه از من دفاع کنه، این یه خدا بی عرضه است، همینجوری حرف میزنه. منتها ما میگیم بابا اول خدا اینجوری نیست، نه اشتباهت گفتن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدا میگه خدا که عرضه انتقام گرفتن نداره، همه چی میسپره اون طرف. نه خیر، این خدا انا منتقمون. اینطوره. جالب، نقدای عجیب غریبی نیچه به مسیحیت وارد میکنه، وقتی میره رجوع میکنه میره تو اسلام جواب داره. خود نیچه میتونه دیگه در بحث پیامبر ما صحبت کرده. نیچه یک جایی میگه من چشیشه هایی که حمله کردن آندلس رو پس گرفتن از مسلمونا، باید صورتشون رو میذاشتن کف خاک پای مسلمونا، به خاطر که مسلمونا هیچی که نبودن حداقل مرد بودن، قدرت داشتن. چرا؟ چون توی اروپا قدرت سرکوب شده. دومین بحث چی بود؟
جس تو دل همین نتایج هیتلر میزنه بیرون دیگه. دومین بحث شهوت و سرکوب شده بود. طرف عادی راهب و راهبه ازدواج نمیکرد. عادی ازدواج عادی نمیکرد. یوی زد از اون طرف بیرون. امثال کی اومدن؟ فروید ها. و اومدن گفتن که آقا مارکس فروید ها ببخشید. و اومدن چی گفتن؟ گفتن که آقا تمام عقده های روانی حاصل وابستگی های میل جنسی. اوپن بذارید. باش راحت برخورد کنید. از این ور بگو گفتن. اسلام از اول میگه بابا شجاع باش، عفیف باش، هم غضب خوبه هم میل جنسی خوبه. نه رومی روم نه زنگی زنگ. خیر الامور اوسطها، همین درسته. اینها امروز شما میبینید در رسانه نمود بارزی داره. یک حس دیگه همون که من بهتون بگم، حس تخیل. این بد نیست، یک جای لازمه. یک مخترع تخیل میکنه، اول باید نمونه سازی کنه، مدل سازی کنه تو ذهنش، خیال پردازی میکنه. طرحی که وجود نداره چجوری میشه دیدش؟ باید خیال پردازی. اما اگه بره بالا بشه توهم چی؟ شما امروز میبینید فیلمایی که داره ساخته میشه تو چه دوره‌ای همیناست. غضب بیداد میکنه. فیلمی دیگه تقریبا دیده نمیشه که توش کشت و کشتار نباشه. صدای شلیک نباشه. تعقیب و گریز نباشه. مسائل جنسی خصوصی افراد بیا تو فیلم‌ها دیده بشه. یکی امر خصوصیه. بعد دیگه چی؟ توهمات. گودزیلا میزنه بیرون. هری پاتر. مدرسه جادوگری و ارباب حلقه ها، آبی چی چی. امثال و هم اینا میان توی ببین این ورم اشتباه بود الانم اشتباهه. عقل میگفت بابا کجا رفتی برگرد اینجا. از ابتدا اسلام میگه کلا محکمه به العقل، حکمه به شرع و کلا محکمه به شرع، حکمه به العقل. شرع همون عقل رو میخواد، عقل همون شرع رو میخواد. یه چیز واضحه، ما نمیذاریم از ابتدا. امیرالمومنین میفهمید که بابا میل جنسی رو اوپن بذاری، قال علی اینو اگر اوپن بذاری خراب میشه. قال فروید نه خراب نمیشه. دونه گفت ما قال فروید و بسم الله چل صورت خود توی با. خب الان باقا میل جنسی اونجا که آزاده که ها، اونجا که آزاده، پس رابطه جنسی با حیوانات چه؟ انیمال سیکس چه؟ دیرتی سیکس چه که مدفوع هم دیگر دارن میخورن؟ اینا از کجا بروز پیدا میکنن؟ از انحراف جنسی از کجا میاد؟ اونجا دیگه نیست، کاباره ها نیست، کلوپ ها شبانه نیست، نه خیر هست، چون به این انحراف کشیده شد. رسانه امروز اومده متاسفانه تو خدمت این ستا حس به افراد کشیده شده. اینا همش گردن اون کشیشای رنسانس خدا است. ضربه ای که اینا به دین زدن ها. ببین چرا؟ چون نگفتن مردم دنیا این ایراد از مسیحیته، گفتن این ایراد از چیه؟ از دینه. کلا دینو بذاری کنن. نخیر، تمام اون نقدایی که شما دارید بگید ما هم قبول داریم. ما هم وارد میدونیم. ما هم از ابتدا کجا اسلام گفت ازدواج نکن؟ جنسی ترین دینه. نه تنها ازدواج موقت هم تو در نظر میگیریم. میگه احتمال امکان ازدواج دائم نداری، ازدواج موقت. حالا این که کسی عمل نمیکنه بهش گردن اسلام نیست، گردن کسی که بهش عمل نمیکنه. مقصر خودشونه. این شرایط که از یک طرف مخاطب شریک شد تو بستر اونها، تو امروز میای کلیک به وجود. اون شرایطی که دیده شدنه، این حس رو داشته بوده. یکی از این احساسات دیده شد. این باید معقول باشه. دیده شدن تا چه حد؟ دیده شدن به چه قیمتی؟ شما میبینید بعد از چالش سطل آب، آب سرد میرفتن کلشون، یه چیزی دیگه درست شد، میزدن تو گوش خودش. شپلق میزد بذاشتی به لایک. هر کی محکم‌تر میزد. خب آقای خلوچله از نظر من. حالا دانشگاه قبلی هم گفتم خلوچه که این بچه باش برخور. گفتم مگه تو از اونایی؟ خب البته اونجا به اینا نگفتم. گفتم این صهیونیست‌ها خلوچلن. ببین مثلا میگن باید داعش به وجود بیاریم تا ظهور مسیح نزدیک بشه. تو اینا خلوچلن. ایشون نمیدونم چرا ما به صهیونیست‌ها گفتیم به این برخور. بعد حالا اینو این دقت بکنید، اینو این باید معقول بشه. کار به جای رسیده، طرف میره لایکو میخره. این یعنی چی؟ یعنی داره خودشو گول میزنه که من دیده میشم. تو دیده نمیشی، دروغ نگو. لایک ها رو هزار تایی، ده هزار تایی میرن میخوان. آره که چی بشه؟ آره این زیر صفحه شون اضافه بشه. خب این خطره. آقای چیز به شما میگم، نصف رکوردای انصاف خدایش منصفانه دارم، نصف رکوردای گینس خریت من هست. حاضر نیستم یک قدم از این لبسم بیام آقا. جلوترم تازه میام. چرا؟ طرف کارهایی میکنه که هیچ آدم عاقلی انجام نمیده و بره تو گینس ثبت بشه. آقا بزرگترین میخ دنیا ساختن تو گینس ثبت شده. چقدر 20 فنی؟ خب این میخ چه دردی خورده؟ خب این همه تو آهن و صرف کردی وقت و صرف چه چی؟ یه موقع است نگاه کن، میان به من میگن این پزشک توی 10 سال 15 تا عمل جراحی تو وسط جنگ انجام داد، اسمش تو گینس ثبت شد مثلا، نمیدونم ها، همینجوری دارم میگم خدایی دمت گرم تو اینقدر آدمو نجات دادی. یعنی ببین من متوجهم، اما یه خورده به کاربردش نگاه کن. خب چه جوری بخور آقا؟ یا اینو چند جا گفتم تلویزیون خودم یه روزم دنبال میگم یکی از این مسئولین صدا و سیما رو گیر بیارم، اینا رو بهشون میگم شبکه یا همین 23 بود یا ساعت 3 ساعت 10 ساعت 3 کانال 3 ساعت 10 اخبارش گفت یک نفر در چین 14 ساعت دور خودش چرخیده تو گینس ثبت کرده خودش. این یقینا دیوانه بوده. خب آخه کدوم آدم عاقلی به 14 ساعت دور خودش بچرخه؟ مگه تو سانتریفیوژی مثلا دور خودش بچرخه؟ به چه درد میخوره این چرخیدن تو؟ کمی فکر کنین آ چه فایده ده؟ بعد اینجاشو گوش کن، شما اینجا دانشگاه پزشکی گوش کن. بعد میگفت دکترها هم گفتن این چون مایع درونی گوشش مشکل داره تعادلش از بین نمیاد. یعنی رفتن یادم معیوبی رو پیدا کردن، چون در حالت عادی آدم به چخبر بخوره زمین، رفتن یادم معیوبی رو پیدا کردن که 14 ساعت حماقت کرده دور خودش چرخیده که اسمش تو گینس ثبت. بعد تلویزیون ما داره اینو به تو یاد میده که ببین دیدی دیده شد تو چین، تو چین این کارو کرد، تو ایران دیده شد. یعنی به زبون بی زبونی تو هم یه کار عجب وجبی کن اون بعد دیدش. معنیش این میشه دیگه، تو که نمیتونی 14 ساعت بچرخی، 4 دور هم نمیتونی بچرخی، خب باید چیکار کنی؟ میگی من که میتونم زبونم مثلا 10 کیلو بکشم و زبون من برم اینجوری ثبت کنم. آقای مانزونی بعدش مدفوع خودش تو قوطیای خوشگل تر تمیز قشنگ بسته بندی کرد، تو وزنای برابر تقسیم کرد، بعد هم وزن طلا فروخ به طرف تو بشه. میذاشتن رو ترازو طلا میذاشتن، میگفت اینقدر مادر طلا، فروخ به طرف داراش خریدن، یه قوطیش نمود. چند وقت پیش توی لندن توی حراجی یکی از قوطی ها که منظوری فکرم دهه 30 و 60 میلادی مرده، یکی از بنیانگذاران آبسترس، یعنی کسی که واقعا گسترش در سبت آبسترس، خب ایشون یکی از قوطی ها چند سال پیش 3-4 سال پیش توی اینترنت انگلیسی سرچ کنید، تصالیم فارسی باشه یا نباشه انگلیسی سرچ کنید حتما هست، توی حراجی 144 هزار پوند به فروش رفت. مرفوع مانزانی بابا خب چه اهمیتی داره؟ مانزانی با این کارش میخواست بفهمونه طرفداری من چقدر احمقه، که شما هیچ فرقی براتون مهم نیست بین یک اثر هنری هنرمند و مدفوع هنرمند، انقدر احمقید که هر چی از او صادر بشه رو میگید خوب. مگه معصومه؟ ببین چقدر روش اینا رو به چالش کشید. من اینجا بعضی به خود مانزونی فوش میدم، میگم نه آقا خوب گفت مانزونی، خوب نشون داد، خوب خریت یک سری از افراد رو نشون داد، این واقعیت آقا حواستون جمعه. مدفوع شد بابا تو ما میرسن مدونا آب معدنی میفوشه الان تو اون بکشه پیرهن فلانیه چه همه دیده پیرهنونه مثلا اون مولکولای تشکیل دهنده عرقشون موادی که تو عرقشه فرق داره شفا بخشه ما اسمش تو به خدا به چی به خدا نزدیک تر میشه آن چه اتفاقی میفته یا یک فردی بین دوتا قله کوه برداشتن سیم بوکسل زدن بدون تناب حمایت همایل بدین که داشته باشه که میزنن که افتادن به درک واصل نشن آویزون بمونن بدون اونا بین دوتا کوه رفته یقینا احمق بوده. آخه کدوم تو یه بار بیشتر فرصت زیستن نداری؟ اگه افتادی چی؟ که میدونید هزاران نفر در حین ثبت این رکورد چی شده؟ مردن. یارو میخواست رکورد آبو بشکنه مرد. خوردن آب. ای قاو خود ترکید. خب این به نظر شما ببین من مسائل مهمی رو دارم به زبون ساده میگم و فراگیره. آدما الان من فوشا میخوردیم تو سالا. خب آدما وقتی بدونن یه چیزی غلطه انجام بدن علم دارن غلطه، عقل ندارن انجام بدن. کسی کراک میکشه میدونه کراک بده، بزنه تو اینترنت زخمای کراک خودش میفهمه چی بشه. خب این عقل نداره کشه منطقه میره. چرا؟ چون دوزش بالاست دیده میشه، دوزش بالاست دیده میشه. شما شربت رو با آب قاطی نکن همینجوری بریز، میبینی دل طرف رو میزنه خیلی شیرینه. اما اگه همینو به اندازه خوب تو آب قاطی بکنی براش خوشایندم میشه. خیلی آب قاطی کنی اصلا نمیفهمه اثر یا شیرینی توده. یه قاشقو بریزن تو چی؟ تو بشکه آب. هیچ اثری نمون. بعضی موقع رساله ها این کار میکنه، یعنی غلظت اون خریت و حماقت و نادانی رو یا خیلی کم میکنن، نمیفهمیم من و شما، یا انقدر استادانه این کار انجام دن، از اینم بدتر شیرین میشه برامون، میگیم به به، درست شد؟ چون دوز چراک بالاست فهمیدیم سیگار، میدونیم بده یا نه؟ دوزش کمتره، میبینی؟ فراگیرترش. میخوام بیام جلوتر، نوشابه میدونیم ضرر داره، همه میدونن نوشابه ضرر دارد. به تک تک شما ها بگن یه مقاله بنویس، راحت میتونی مقاله بنویس در مورد ضرر نوشابه، یه سرچی انجام میدی قشنگ مقاله علمی تحلیل میدی. خب پس چرا میخوری دیگه؟ تونسته اونا که میخورن، خب تونسته چی؟ اینکه تونسته شیرینش کنه، یه جوری برای جا بندازه. حالا اینو بیاید تو حوزه های دیگه که داره بلا سرتون میاد. یک، خوب دقت کنید، این برعکس چون جزء درس‌های شماست خوب می‌فهمید، علاوه خصوص مباحث روانشناسی. ببینید من، شما میوه میزانسو خوردی؟ چه خوشمزه است. هیچ وجود نداره علاقه ساخت. اعتراف می‌کنم ساخت. هیچ وقت هوس خوردن میوه رو نمی‌کنید، چون نخوردتون. چون نیازش در شما به وجود نمیاد، چون قبلا نچشیدی. اما یهو مثلا یه میوه می‌بینی، آخ یه خربوزه می‌خوری، موز، اندونه، چی اینا رو چرا خوشت میاد؟ چون قبلا مزه‌اش رو چشید، در تو نیاز به وجود آمده. حالا فهمید چی؟ امروز خیلی از شرکت‌ها برای پول و بعضیا با اهداف شیطانی یک سری نیازها رو در شما به وجود میارن که اصلا شما عقلا نیازی به اون نیاز نداری. گرفتی چی شد؟ اما برای رفع نیاز باید بری سراغ اون. شما ساده داری میری تو خیابون یه تبلیغات روی پل هوایی می‌بینی، بغل دیوار نوشته میبینی اسمس تب، بدونه که بفهمید اینا حقوق بشر نیست، اینا حقوق بشر تو اسلام. من دوست ندارم این تبلیغو ببینم، با چرقی زد اینجا، این در من نیاز به وجود میره. میخواد شب بره خوابگاه، میخواد بره خونه دانشجو هر جایی که هست، میخواد بره خونه خودشون، هوس کرده نون و پنیر رو گردو بخوره. من دیشبشم از مراغه برمیگشتیم، زور جای شما خالی کباب بناب زدیم اونجا، هم که وارد شدم دیدم زده شهر آب و آفتاب و کتاب، و گفتم یه کبابم بزن تنگش. شما که روی قافیه افتادی خیلی خوب میشه اینجا. خب بعد شب من به این دوستان گفتم یه نون و پنیر و گردویی بخوری ما کافیه. چرا؟ گفتم غذا زور سنگین بوده، اینم یه غذای سالم و خوب. بندگان خدا، و تاکیدم کردم گردوی نشکسته باشه که خودم بشکنم، چون میدین گردو وقتی مغزش میاد بیرون دیگه فاتحش خونده است، پس سری خوردش. بعد خدمت شما عرض بکنم که گفتن تو اینا فکر کردن مثلا الان به من لطف میکنن که برن چیکار کنن، مغز گردو بخرن. مغز گردو آوردم، اون حتما بازم رفتیم خودمون گردو سربسته گیر آوردیم. خب حالا فرض کنید یه همچین نیت، یعنی یه نون و پنیر گردویی بزنی، داری میری یهوی میبینی یه کباب پزی یه تیکه دنبه انداخته تو زغالا، رد میشی، یهوی میگی گور پدر نون و پنیر و گردو، فعلا بریم اینجا، اصلا برنامه‌ت ریخت به هم. چرا؟ چون در تو یک نیاز به وجود آورده اول، حالا برای رفع نیازم پول باید بدی به خودش یا به همسنفش. همین چی شد؟ یا به خودش باید پول بدی یا به همسنفش. شما اینجا حقوق بشر احساس نمی‌کنید؟ صداتون در بیاد بگید آقا من نمی‌خوام تبلیغات به من برسه. بله بله. شما یه خانمی نشونه تلویزیون داره تبلیغات می‌کنه، همه دارن راه میرن، همه آشولاش افتادن رو زمین، یکی وایساده، ای چرا شوه ما خسته نشده ای تو تبلیغات داره. برای این که من کفش دارم، برای همین. یعنی چی؟ یعنی تو که کفش نداری بدبختی بیچاره بترس، یعنی در تو خطر و اولی حس خطر به وجود میاره، میگه رفع این خطر این کفشه، کلمه حلزون. فکر کنم نصف مردم ایران گول این تبلیغ خوردن. بعدش هم تبلیغاتش تقریبا میشه اینجوری گفت، برنامه صبح تا شب حلزون بود، لاش هر از سنگای یه اخباری فیلمی چیزی هم پخش میکردن، یعنی اصل بر این حلزونه بود. خب حالا اون تو اون برنامه خنده بازار گذاشته بودن کرم آفتاب پرست. خب خوب، آره خوب داشتن، واقعا همینه. میگفت دوست داری پوست سالم داشته باشی؟ فقط از طریق این کرم. نداری تو زشتی ها، نداری دیده نمیشی ها، نداری تو سری میخوری ها. تبلیغات ایرانسل همراه اول، از به هر دوتاشون بگم که به یکیشون برنخوا، الان داستان میشه. بعد چجوری بود؟ همراه اول گرون بود، خب یعنی خرید سیمکارتش گرون بود. آنتندهیش خوب بود، گرونی بد، آنتندهی خوب، هزینه جابجایی بد. یعنی تو خط تهران می‌خریدیم تبع ظرف زده از اون جابجایی بد می‌افتاد. ایرانسل ارزون بود، آنتندهیش بد بود، هزینه جابجایی نداشت. تبلیغات اینا دقیقاً رو همین واسه بود. همراه اول نشون میداد یه بابای وسط بیابون گیر کرده. تلفن در میاره. زنگ زنه مکانیک مدل. این یعنی چی؟ یعنی دیگه همراه اولو نداشته باشی بدبخت. بدبخت بیچاره نداری؟ حاج تو سر. خب ایرانسل هم یه ایرانو نشون میداد تون تون داره آنتنا اضافه میشه. یعنی ما آنتنه رو جبران میکنیم، اما تو کلی بدون هزینه جابجایی تاکید کرد. این تبلیغات بابا من اصلا نمیخوام. شما فرض کن میرفتی 50 سال پیش به یه بابایی میگفت آقا تمام گاو و گوسفنداتو بده به من، یه چیزی بهت بدم این موبایل، بری با یه نفر دیگه پشت کوبشی با صحبت کن. میگه خودتی با گوسفندا میخوای. الان شما تلویزیون داری نگاه میکنی، با خود فیلم اصلا مختار داره نشونه، با خود میگی بابا اینا 1400 سال پیش برق نداشتن چه جوری زندگی میکردن؟ خیلی راحت اونجوری که 1000 سال دیگه برمیگردن مثلا میگن اینا رو با هواپیما میرفتن اینور اونور، چه جوری اینا زندگی میکردن؟ بابا تا نیاز در من به وجود نیاد، عرضه و تقاضای نیاز متوجه، تا نیاز در من به وجود نیاد که من به سمت هم میوه میزان سوه دوستان. سر این عزیز من امروز صبح تا شب در من تو داره نیازهایی به وجود میاد که برای ارزاش باید پول بدیم به اونا. دو در دوبر اینجاست، بعضی موقع شبیه موشایی میشیم که تو این چرخ ها میدون. بعضی موقع نیازهایی در ما به وجود میرن که وجود خارجی اصلا نداره، یعنی پاسخش اصلا تو طبیعت نیست. یعنی چطور ممکنه همچین چیزی؟ بله عین یک ربات برنامه ریزی میشیم. خیلی از این قیافه که شما آقایون خانوما میبینید توی فیلم ها واقعی نیست، اونا خودشون هم اون شکلی نیستن. بیفر میکاپ افتر میکاپ عکساشون رو نگاه کنید، اصلا یک فاجعه رو تبدیل میکنن به یک مسئله دیگه. خب چرا؟ چون هنرشو داره. بعد تو چی؟ اونو میبینی میگی من عینا میخوام. نیست، نیست عزیزم، نیست. گشتم نبود، نگرد نیست، پیدا نمیشه که. طرف مثلا پسره میگه خواستگاری میخوام براش برن، یه مامان دنبال دختر برام بگه شبیه آنجلینا جولی باشه. بابا خود آنجلینا جولی هم اون شکلی نیست. تو دقیقا دنبال خیالی. قرآن به ما گفت، گفت ساحرهای فرعون، سحرهای فرعون میخواستن سحر کردن، چی گفتن؟ گفت قرآن میگه یو خیل ایلی، سحر کرد چشمان عین شما، چشم شما. میگه چشما رو سحر کرد، نگاه کن تنابها و عصاهای ساحران اصلا مار نشد، مردم مار دیدند، اما عصای موسی مار شد. اون جادوگران چون خودشون این کاره بودن سری سجده کردن به خدای موسی، چون خودشون این کاره بودن فهمیدن این جنس کار فرق داره. فهمید چی شد؟ اینم بهتون بگم، جا الحق و زهر الباد، تا موسی عصاشو انداخت اجدها شد، میدونی چی شد؟ مردم یه هایی دیدن ای اینا چوب تناب بوده. یعنی از اون اجدهای موسی هرگز مار نخورد. چی خورد؟ تناب و چوب. خیلی مهمه تو بحث تفسیریش. امروز باعث میشه طرف گنجیشکو بلبل ببینه، گنجیشکو قناری ببینه. خب این سحر نیست، یه چی چیزی دیگه داره. کی داره این کار انجام میده؟ سحر. قرآن میگه انجام میدن، یعلمون الناس السحر، میتونن به مردم سحر بیاموزن. چی کار کنن باهاش؟ یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بتونن بین زن و شوهر اختلاف بنزن، جدایی بنزن، تفرقه، فراق، دوری. فعل مضارع استفاده میکنه تو اینجا، یعنی استمرار، یعنی همیشه همینه کارشون اینه. امروز این سحر کجاست به من نشون؟ سحر رسانه. پسره اومده میگه من حالم از همسرم به هم میخوره. میگم چرا؟ مگه کور بودی روزی که رفته خواسته باشی؟ میگه نمیدونم چرا سلیقه میگار عوض شده، خدا 5 سال پیش دوستش داشتم، الان به زور تحمل میکنم قیافش. چه اتفاقی افتاده؟ هیچی، اما مدلای دیگه خوشش اومده. این واقعیته. یه پسره دیگه اومد، این مال چند سال پیشه، تو سخنم شد مثلا بگم 5 سال پیش، پسر اومده بود خواستن طلاق بگیرن، اینو من فکر کردم بعد من ریش سفیدی کنم، بعد دیدم نه ماجرا اصلا تمومه. چه؟ گفت میگم برو بگو بقیه. گفت من با خانومم توی پارک پارک سر چاروالی هست دانشجو. اونجا میگه با هم رفیق شدیم. و من قیافش خوش آمد. بعد ازدواج کردیم رفتیم سر خونه زنیم. یه مدت که گذشت این دستوراتش که میشست میدم این اون نیست. این خیلی مهمه ها. اصلا واقعا اینجا یه خورده بیشتر دقت کنید بچه‌ها، با خنده نگذره. میگفت میدیدم این اون نیست. من اونو میخواستم. این اون نیست. بعد میدونی چی میشه؟ وقت عرضه، وقتی تقاضا مدلش عوض بشه، عرضم باید چی باشه؟ با تقاضا جور در بیاد. اول میشینه خودشو شبیه آخرین سلیقه میکنه. جواب نداد، میره زیر تیغ جراحی. شبیه آخرین مدل میشه. آخرین مدل هم داره عوض میشه. هنرپیشه‌هایی که اینا رو میکنن متفاوته. تفاوت زیاده بین آنجلینا جولی و سوفیا لورن. یادی چه؟ اینا هر لحظه، هر دفعه یکی رو میرن بالا. خب و دارن به یه سمتی میرن. سلیقه جنسی افراد داره تغییر پیدا میکنه. یه زمانی پوست سفید نماد زیبایی بود، الان میرن برنزه میکنن. کی داره تغییر میده این سلیقه رو؟ رسانه. چقدر از این کلیپ‌های میکاپ دیدید که طرف میشینه خودش آرایش میکنه؟ مخصوصا بین خانوما زیاد رد و بدل میشه. چرا؟ برای اینکه براشون جالبه. ببین میتونه آدم اینقدر زیبا باشه. برای چی؟ برای اینکه این وسایل آرایشی بعد فروش بره. چه پول عظیمی اونا دارن به دست میارن. چقدر این طرف دارن مرض میگیرن و سرطان میگیرن و مشکلات پیدا میکنن. خب بعد لوازم آرایشی فیک، لوازم آرایشی قلابی و قاچاقی که داره وارد میشه. اینا نتایج چیه؟ نتایج اینه که این بشر سواد رسانه‌ای نداره. داره بازی میخوره. داره گول یه کلیپ میخوره، گول یه عکس داره میخوره. این واقعیت. این تو حوزه فرهنگی. به توزه امنیتی چی آقا بینه علما اختلاف افتاده؟ مثلا این عکس رو دنید. تصویریه که این تو روزنامه ها زده شده. این اصل عکس داره میگه ارتش اسد ببین چه بلایی سرشون آورده. این عکس مال کجاست؟ مال فلسطین. این شماره. این عکس مال فلسطینه. این عکس رو میبره میذاره این تو، باعث میشه سوریه این اتفاق. من نمیگم بشار اسد یه حاکم عالی بوده فلان بوده، نه، اما خب هرچی بوده از ملک عبدالله و ملک سلمان که بهتر بوده. چرا با این کسی کار نداره؟ این که سلطنتیه یا بلای انتخابات فرمایشی هم انجام نمیشه. میگه زن حق نداره پشت ماشین خاموش بشینه، چه برسه پشت رول روشن. جریمه سنگین پشت ماشین خاموش پشت رول نوازن بشه. اگه روشن بشه خاموشش جریمه داره، روشن بشه بیشتر راه بیفته که دیگه چی. البته از این حس فکر میکنم این تفکر سعودی های خورده قابلت چه خانگی خانوما این عکس رو نگاه بکنی. روسا خودشون این کارن. بعد از حمله روسیه به داعش میدونی که الان تقریبا نصف از لوجستیک داعش از بین رفته. خب گره ها دقیقه اینا چه اتفاقی افتاد؟ گفتن آقا بیاید ببینید روسیه حمله کرده به زنان و چی؟ بچه ها رو داره میکشه. خود روسا چون این کارن سری پاتکش زدن. گفتن این عکس تو فضای مجازی تو 25 سپتامبر 2015 پخش شده، در حالی که 30 سپتامبر دوباره آوردنش. ما یه روز قبل 30 سپتامبر حمله رو شروع کردیم. همچین چیزی بود. یعنی چی؟ یعنی شما عکسی که مال چند روز قبل بوده رو آوردید الان پخش می‌کنید. فکر ما نمی‌فهمیم. اینا خودشون این کارن. چون چرا؟ چون سالها جنگ سرد داشتن با غرب. بلدن. این سواد رسانه‌ای می‌خواد. چرا؟ اینو نگاه کنید. ورود ناکام داعش به ایران. دم بچه‌های اطلاعات و نیروی انتظامی گرم. ببینید فقط چجوری میخواستن بیان تو ایران. جای صندلی شما میگید اینو میبینید داعش میخواستن تو ایران. اینجا نگاه کن تو صندلی یارو رفت و قایم شد، بعد دستگیر شد اومده اینجا تو باک ماشین. خب چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کن. شما میگید پخش بود دم نیروی انتظامی اطلاعات هم گرم. سنت کنم بر رفقام. متوجه نیستید این یک کاملا کار رسانه عملیات روانیه برای ترساندن شما از داعش. چرا؟ چون شما نتیجهش این میشه بین مردم عجب اینا دیگه میخوان به هر قیمتی بیان تو ایران. این عکس مال قاچاقچیاییه که قاچاقچی انسانی که از آفریقا دارن میرن سمت اروپا، معمولا تو اسپانیا اینجور جاها اینا دستگیر میشن. خب مال اونجاست. بعد چی میشه؟ خود داعش یه سال چرا فیلم میگیره از سربریدن هاش اینو میذاره تو اینترنت؟ یکی از دلایلش اینه. دلایل مختلفی داره، یکی از دلایلش جلسه قبلی من بررسی کردم یکم اینجا میگم، برای اینکه مردم ازش بترسن. بله موسی رو چجور گرفت داعش؟ هیچ. داعش اومد همه فرار کرد، شهر خالی شد، با 1500 نفر شهر رو گرفت. 500,000 نفر از شهر فرار کردن، توف مینداختن، آب دهن مینداختن و 1500 نفر آب برده بود، نمیخواست سنگ بزنن، آب دهن مینداختن. داعش اومد سر ببین موفق شدن. الان من بعضی از افراد صحبت میکنم تو کشور خودم اینا میترسن. بابا اینا خیلی از سرهای بریده که میگیرن رو دست جنازه است، یعنی طرف با خمپاره کشته شده، ترکش بهش خورده، اونو سر میبره فرو میشه. بعد یه آدم هم دیگه حیوان که شد دیگه میتونه سر ببره، برای چی میشه راحت میشه قصه آقا. البته نگاه کنید ما حالا سر همین سر بردن هزار جور بحثه، من حالا وارد نمیشم. اون دیگه قصه القلب شده سر بچه‌را میبره سر زنم، اما عمدن جلو دوربین این کار میکنه که بگن تو بترس. نه عزیز دلم، سلاح شورتر از سربازای جبهه مقاومت ما نداریم. به خدا قسم من خبر دارم تو سوریه تو عراق میدیدی دو نفر جلو 400 نفر وایسادن، قسم دارم میخوام دو نفر جلو 150 نفر وایسادن. اونا خودشون میگن بابا این ایرانی ها چیان؟ این شیعیان اینا کجا؟ اینا دلیل این سلحشوری نترسه چیه؟ از اینا ترسناکتر اگرم بخواد باشه برای مقاومت اینا، نه اون چهار تا نخالن فقط بلدن یه لباس سیاه تنشون کنن، رنگ سیاه رنگ ابهته. خب برای اینا همش اصول روانشناسی و رسانه پشتش، نمیدونیم بازی بخون خودت میای پخش بکن. میبینید این تصویر رو نگاه کنید، این صفحه رسمی آقای خالد ابو صلاح. خب آورده یه شعری هم برای این دختره گفته که اسلحه دستش گرفته علیه سوریه به جنگ. میبینید سه تا ستاره توی پرچم اضافه شده، اصل عکس از صورت الاصلی مال کجاست؟ بنت فلسطینی، این دختر فلسطینی جاره اسرائیل داره جنگ. با سه تا ستاره باعث شد یه دی مچل بشن. کیا اینا؟ 384 نفری که لایک کردن. این خیلی عکس جالبیه. اول این بر نگاه کنم بر توضیح میدم. اللهم احرق قلب بشار کما احرق قلوب و اهلنا فی سوریه. خدا با آتیش بکش قلب بشار اسد رو که با آتیش کشید قلب یاران ما رو در سوریه، نزدیکان ما رو. ببینید خیلی هم دردناک عکس. 1076 نفر لایک کردن، 331 نفر نظر دادن، 857 نفر شیر کردن، باز انتشار دادن. اصل عکس الاجرام الصهیونی فی غزه صور و بیانات، جرم صهیونیست تو غزه بود. اگر هم مردید غیرت دارید برید علی اسرائیل بشکید، معنیش این میشه دیگه. خب بعد اینجا نگاه کن، 27 ژانویه تیوزده 2009 غزه صفحه اولش. اینجا چقدر قشنگ از عنصر تشجیع تحریک احساسات استفاده میکنه با یه عکس به نفع اسرائیل طرف میره میجنگه. چون دشمن اسرائیل کیه؟ حزب الله لبنان. بریم با حزب الله لبنان میجنگیم. اینو نگاه کنید صفحه کجاست؟ العربیه پدر سوختگی رو نگاه کنید، مال کجاست؟ آل سعود. من به این شبکه میگم العبریه. آره اینجا چی گفته؟ ببین اومدن شعار دادن علی بشار اسد، ارحل ارحل دیکتاتور، گم شو برو بیرون دیکتاتور فلان. اصل عکس طرفدارای بشار اسد. ببینید طرفدار بشار اسد یه دونه، بعد شما میبینید یهوی رای گیری شد بالای 80% بشار اسد رای گرفت تو سوریه. و اینا کجا بودن؟ بله یکی از کارهای رسانه کسرت سازیه، یعنی اکثریتی وجود نمیتونه اکثریت کنه. من اصلا نمیگم بشار اسد مثلا آدم خیلی خوبیه، نه، اما میخوام که این نیست. چرا ملک عبدالله اردنی کسی مش کار ندارن؟ چرا با این سعودی ها کسی کار ندارن؟ اینجا ببینید، چون اینجا به نفع غربن اینا. خب تصویر بعدی رو ببینید، این خیلی مهمه. صواریخ حزب الشیطان تضرب البلدات السوریه من شمال لبنان، همه صفهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، موشک های حزب الشیطان یعنی حزب الله، نمیگن حزب الله، میگن حزب شیطان، شما شیعیان، داره میزنه شهرهای سوریه را شمال لبنان. شهرام یعنی چی؟ یعنی بیگناه، زن و بچه را داره میزنه. میبینید اصل عکس نورس کن کورش. آیا مصداق سحر هست یا نه؟ بعد طرف میگه ما باید انتقام از این حزب اسرائیل نشستم بغل اونجی، میگه آخ چون یه دشمن قدرتمندی داشتم اسمش حزب الله لبنان. خب اینو که خود مسلمونا بزننش کنار، نیل تا فرات رو میخواستم بگیرم، عراق رو چجوری بگیرم؟ عراق کشور بزرگی، باید تجزیه بشه، سه تا کشور ریز ریز بگیرمش، چجوری تجزیهش کنم؟ به دست خودش. چقدر اون بحث تجزیه عراق به کشور سنی شیعی و کردی دارم مثلا. برید تصویر بعد، عکس تو سان فرانسیسکو ببینید، طرف یه خرابی خونه رو برداشته شکل زیبایی بشه، اینجا نوشته یسنع، تو کجا؟ تو سوریه. یسنع من العلم عمل، در سوریه از درد علم رنج عمل آرزو می سازن. 1170 نفرم مچل لایک کردن. بله اینجا نگاه کن، بچه ها رو شده خونه سوراخ سوراخ. اصل عکس کجاست؟ مال بی بی سیه، بی بی سی نیوز. نگاه کنید، 2 جولای 2009 غزه. این خیلی عجیبه، این عکس رو نگاه کنید، مال صفحه کدوم شبکه است؟ الجزیره. باری که سه تا بچه رو نشون میده، خب دو تا دختر یه پسر که کشته شدن، اعضای بدنشون هم قاچاق شد. بعد دیگه فوشی که دادن به بشار اسد و شیعیان و ایران و قرمز داده شد. اصل خبر، فی مصر اب پدر یقتل بناتو به افعیل کبرا، یک مرد دیوانه روانی بچه ها شما مار کبرا کشته، اسمش هم زده حمدی محمود 33 ساله، این بچه هاشو چیه؟ کشته. اینم بخیه پزشکی قانونی. ببین چی و جا چی جا زده. بعد مردم فوش میدن دیگه، خب میگن باید رفت اینا رو کشت. این میشه که 200,000 نفر اسلحه دست گرفتن، نام پیغمبر رو فریاد میزنن که بجنگن بر اسرائیل. آیا سواد رسانه‌ای لازم نیست؟ یه سوال، چه تضمینی وجود داره فردا همچین اتفاقی تو کشور ما نیفته؟ اگه مردم آماده نباشن، اگه مردم آگاه نباشن، شبکه‌های اجتماعی فعال نیست ایران، همین جورش هست. رژه فلسطینیا شده رژه سوریه‌ای، پرچم مصر برد بالای، بعد از تسخیر سفارت اسرائیل شده پرچم ارتش آزاد بالای تیربرق. ببینید فقط این رنگ قرمز، ببینید رنگ قرمز میشه هر دو تا، ببینید شده سبز، سه تا ستاره اومده، حتی طرف خیلی هم وارد نبوده، از رنگ قرمز قبلی خورده مونده. اینا رو هم یاد میگیرن، اینا رو هم بهترش میکنن. اینا خیلی جالبه، خبر فوری، الله اکبر الله اکبر، خبر عاجل، بیایید خبر فوری. چی شد؟ تو ادلب زدیم بابای بشار اسد در بودیم هلیکوپتر شد. این تشجیعه، نترسید میتونیم، بیایید بسط تو عملیات روانی. اینجا چی بوده اصل ماجرا؟ یو اس هلیکوپتر شات داون، تو کجا؟ تو هلمند. افغانستان آورده جای ادلب سوریه داره خرج میکنه. هواپیمای گم شده عراقی شد هواپیمای بشار اسد. داعش در تهران چی شد؟ اینا دیگه جلیکس و ون و پیکان و پراید و اینجا هم زده پاساژ تهران، عمدن این لوگو رو بزرگ کرده، قبلش روی توپ گذاشته، بعدش هم سر بریدن. میگه نظامیگریشون اومد تو تهران، حالا هم قرار سر ببرن. عکسو با فکر چی شده؟ چرا یه تیکه پرچم داعش نذاشتی که ما ببینیم همون لوگو داشت؟ این چرا پلاکش اینجوریه؟ بله اینجا داستان بشه. تازه گیریم پلاکش هم درست، دفعه بعد پلاکش هم درست میکنه. اصلا مگه چقدر خرج داره؟ یه دونه برچسب بچسبونی یه دقیقه همینجوری سلفی میگیرید از زمین و زمان و هیچ جا. پدر مادر اومده به خود اینا رو بندیم. استاد یه دونه سلفی بندازم، میگم تانکو سلفی میگیری ببین. خب بعد آقا چی شده؟ همینجوری یه دقیقه عکس رو میندازه میگه داد. نه عزیزم با یه عکس داعش تو تهران نیومده. اگه 10 نفرم بیاد تیراندازی هم بکنن داعش تو تهران نیومده. زمانی داعش تو تهران اومده که مثلا سوریه عقبه لوجستیک داشته باشه و نمیدونم ماشین بیاره و ببره و تانک بیاره و این شکلیه. 80 تا وهابی توی فلان شهر توی ایران دختر شیعه رو گرفتن بردن بهش تجاوز کردن بعد این بلا سرش اومده. این خبری که توسط وایبر پخش شد. اصل خبر این دختر اندونزیاییه تو عربستان سعودی این بلا سرش اومده. مسیحی بود و بدبخت بیچاره می‌خواست بلند شه گفت یا عیسی مسیح. اینا گفتن مشرکی پدر دادن. اول دهنتو می‌دوزیم که این حرفا نزنی، دوم چشت هم شبیه عیسی می‌کنه بوسلی. خب یه مش وحشی اند دیگه، کسی با اونا کار نداره. 5000 نفر آدم به خاک و خون کشیده شدن، لالمونی گرفتن صداشون رو. آدم به خدا آتیش میگیره از این زور. 5000 نفر آدم میدونه دیگه، آمار رو 8000 تاه. 3000 نفر مال کشور آفریقای بدبخت میچارن که اصلا کشورشون دنبالشون نیستن که آمار اینا بدن. همین چی شد؟ اینجوریه رو 8000 نفره. من موثق دارم خدمتتون میگم. خدمت شما عرض کنم این سواد رسانه نمیخواد. این فیلم ها ببینید. تو سوریه نشون میده که جوونا به خاک و خون کشیده شدن. بعد رم دوربین مال بعد از فیلم مونده بوده تو دوربین. تروریست کشته شده، رم افتاده دست ارتش، آوردن شبکه سوریه داره پخش میکنه پشت صحنه شو. ببینید چی صدا نداره ها. ممنونم ها. صدا شو اگه میشه بس کنید. ببین همه مرده‌ها زنده شدن. پیروزی هم برش یه خورده خونمون مالیدن دراز کشتن فیلمو گرفتن. طرف فیلم اوایل سوریه که شروع شده بود 4-5 سال پیش بود دیگه. حالا اینا هم بقیش براتون پخش بکن. 4-5 سال پیش بود یه فیلم اومد بیرون اصلا خیلی مردم ریخت بهم. با تفنگ میزن تو دهن طرف دندوناش خورد میشه. بعد میگه قل لا اله الا اسد، بگو خدای به غیر از بشار اسد نیست. اینه میبردن به اهل سنت نشون میدادن میگفتن ببینید اینا کافرن، اینا مصلحه دست میگرفتن نمیشه. حالا یکی نمیپرسید بابا این آدم داره این حرفو میزنه چرا فیلم میگیره پخش میکنه؟ کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ گرفتی چی شد؟ ایناس عزیز دل من جنگ رسانه‌ای. ما چقدر آماده ای؟ هیچ. قرار آمادگیمون بیشتر بشه. این جلسات برای همینه دیگه. اینو نگاه کنید ان شاء الله این صدا باشه. چی؟ من لپتاپم واسه میکروفون بذارم چراش اصلا از لپتاپ منم پخش نمیشدم چی کارش کردی شما؟ خیلی صدا نه میگه داره شما بیاینجا میگه من میخوام بیام اینجا. خب این ماجرا براتون میگم تا موقعی که دوستان میان. حالا شما عربیش ما خواستم بشنوی که یه نفر نگید اشتباه زیرنویس شده. خب من اتهامی وارد نشه. ببینم نگاه کنید، یک نفر از این تکفیری‌ها بردن تو شبکه تونس، نشسته داره از کارهایی که میکردن و میگه، خودش فیس گذاشته مثل این کلاهایی که چشو بیره، با این وجود بازم صورتشو چشماشو شطرنجی کرد داره میگه. میگه نقشه این بود که مساجد رو خراب کنه. خراب کردن مساجد چرا مساجد از بین ببریم؟ برای اینکه اکثر سربازای ارتش سوریه سنی هست. پس اگه یکی از مسجدایی که واسه اونا مهمه رو خراب بکنیم حتما از ارتش جدا میشن چون مسلمونن دیگه. میگن ما تو کدوم ارتش بجنگیم؟ تو ارتشی که مسجد خراب میکنه؟ دقت کنید کار چقدر دقیقه. ما این نقشه رو پیش گرفتیم. نقشه آره که ببینی شیعه ها علوی ها بشار اسد امیدوارم منظورمو گرفته باشید چیکار دارن میکنن. فهمید چی شد؟ به اسم شیعیان و بشار اسد و اینا خراب کنیم که نیروهای سنی از ارتش. دقیقاً همین شد. ارتش آزاد سوریه بخشی از ارتشیای سوریه هم که چی شدن؟ جدا شد. به همین سادگی. متوجه نقشه شدی؟ به این معنی که به اسم ارتش مساجد رو خراب میکنی؟ بله به اسم ارتش، به اسم بشار. فقط به خاطر اینکه تمام نیروهای سنی که تو ارتش هستن به ما ملحق بشن. از ارتش جدا بشن و ارتش ضعیف بشه. وقتی مسجد جامعه رو خراب میکردی روی دیوار چیزی مینوشتی؟ نه کجا میفهمیدن کار ارتش بشار اسده؟ حالا این چی جواب میده؟ اگه مسجد رو خراب میکردیم اسم ارتش روش می نوشتیم. می‌نوشتیم خدا و سوریه و بشار. همین چی شد؟ خدا، سوریه، بشار. می‌نوشتیم لا اله الا وطن. اینجاست. لا اله الا وطن. این کفر نیست؟ بسته این صدا اینا.
اجتماعی که بس شد. این قد شد.
خب. میخواد یه دامینی بکشم رو به لپتوپ برسه دارم.
نه یه دسته.
خراش کنم دامینی. بزرم ازم برگم عقب که فیلمی داشته باشه بسه پخش. خب. برو سالا. ببین کارت صدا دارم، میخوای با کارت صدا پخش کنی؟
نه پیچ شما که بس
شد. من متوجه شدم. بعد ویندوز عوض کنی. اسپیس رو بزن نمی کنی. صدا رو بس کنی. نمان حالا بسید از اینجا صدا می در لپتاپ می صدا می آن؟ از اینجا که بیاد بیاد تو کنم صدا بیاد نه صدا بیاد من با کارت صدا هرگش می کنم
نه اینجا بیاد اینجا وصلش اینجا الان خروجش
وصله وصله از این نیستش من اینجا صدا بیاد براتون هم می کنم صدا می شنید شما؟ دوستان یه آقا یه خورده ساکت ولو کم هم باشه یه داده من بعد خودم دست من هم میشه اسم کار بشم دیگه نمیشه مشکل صوتی مشکل جمهوری اسلامیه اصلا حل شدنی هم نیست ما صدا رو بده بزنیم میبینیم واسه من شو سر اتاک چیزی بخشم دیگه واسه من خود جای مختلف میری میدونم این لپتاپ های جدید قبلا لپتاپ های یه دونه برای ورودی برای میکروفون داشتن خروجی برای هدفون الان اینا رو یکی کردن تو لپتاپ های جدید نه که من لپتاپم جدیده بعد خدمت شما عرض کنم دیگه من فهمیدم کارت صدا با خودم میبرم
یعنی واسه شما شیعه علمویه شیعه علمویه شیعه علمویه شیعه علمویه
متوجه نقشه شدی بله بزنیم جلو وقتی مساجد رو خراب میکرد روی دیوارا چیز مینوشتی؟ لا اله الا الوطن ولا رسول الا البعث بعث اسم حزب سیاسی توی سوریه است و هیچ پیغمبری خب این ارتشی مسلمان سنی با خود 70-80% جمعیت سوریه سنی هست و همینگر با خودش میگه من تو چه ارتشی دارم میجنگم میره اون طرف ببین چقدر قشنگ بازی میخوره میره میشه ارتشی مسلمانی که برای یهودی داره میجنگه خب آیا واقعا هنر سواد نمیخواد زیستن تو آخر زمان چرا و اینا مهمه یا نگاه کنید مثلا طرف برای اینکه مردم رو بشورونه علیه شیعیان چی کار میکنه میگه لا حول ولا قوت الا بالله حسبنا الله و نعم الوکیل از دست این مسئولین که ساکت شدن شیعه داره همه جا رو میگه خدای خون همه شیعیان رو بخوش کن نمیدونم چی ببین بالای اون تریبون چه بازیگری میکنه فقط برای اینکه بتونه اینا رو شبکه های وهابی هم پخش کنه برای اینکه بتونن ببرن تو سوریه بجنگن
حسبنا
ما دچار همان چیزی شدیم که امت و اسلام رو بیچاره کرد. قرآن رو بیچاره کرد، امت رو بیچاره کرد، مسجد رو بیچاره کرد، شیعه است که ما رو بیچاره کرد. صبر کنید. خاتم الان به کجا میرسه؟ خدای خونه تو رگاشون خوش شد تا آرزوی مرگ بکنن اما نمیرن. نه فقط برای تحریک اهل سنت. دیدی تابلو رو برداشت خورد کرد تو دیوار، بعد اینایی میدیدن میگفتن آقا این روحانی دین ما اینجی داره داد و بیداد میکنه، یعنی رفت دینمون از دست کی؟ شیعه. خب بریم شیعه بکشیم. یعنی بسیار عجیب غریب میمدن خدمت شما عرض بکنم که کارهای بسیار هنرمندانه. یا مثلا این کلیپ یه خاخامه داره میگه که آقا باید شیعیان رو تو عراق سرگرم فیسبوک کنی، سرگرم فوتبال کنی و یه نه فلانی، بس گوش کنی کار دارم آخرش با نبتیم.
یا گرمه کشیو افراد امبرکات افشار لیکن مرخان تعریف ممبرک آمد اشتاد با مشکه تعریف ممبرک آمد.
خب این چه؟ اصلا این بدبخت داره یه چیز دیگه میگه کلن. اینجوری زیرنویس عربی شده، بعد بعضی از سایت های ما بازی خوردن زیرنویس عربی رو اومدن زیرنویس چیکار کردن؟ فارسی کردن. بعد سایت معتبر برخی از سخنرانامون هم بنده اون خود وقتی سایت معتبر تو که نمیتونی تک تک خبرها رو چک کنی، اون خبرگزاری حیثیتش به همین بنده، بعد خبرها چی درست نم، بعد میان روش سخنرانی میکنن، بعد اینا میگن ببینید کار اینا به کجا رسیدن، برای اینکه ما رو بزنن به چه چیزایی متوسل میشن. دروغ میگن آقا ببینید خواخوان ما داره چی میگه، اینا چیا میگن، ببین چه بازیایی داره میده. کجا آدم به همچین چیزی فکر میکرد؟ خب تا این تو این زمینه تا دلتون بخواد اینا کار کردن. من یه چند تا فایل دیگه هم براتون پخش بکنم، یه خورده محظوظ لذات بشید. حالا اینم جالبه خورده حال هواتون عوض شد. یکی زنگ میزنه از ایرانی‌ها شبکه وهابی ببین چی بشه. تماس عباس اهوازی مقیم امارات رو وصل میکنیم. شبکه صفا یکی از وهابی ترین و اصلا تکفیری این شبکه. میبینی پرچم ارتش آزاد سوریه گشتون بالا، دائم تو 5 ساله اون بالاست تو شبکه هاشون، 4 ساله 5 ساله اون بالا شبکه هاشون، تو شبکه کلمه وهابی اینا میذارن استفاده. حالا این چی؟ سلام علیکم عباس. اینم بعد عربی صحبت، نه درست صحبت میکنه اما خیلی بی لهجه، مثل بعضی از این ترکا که میان تهران یه خوردی که میچرخن لهجهشون یادشون میره. من رفت بودم اینجا سبزی بخرم، یه خانم اومد اینجا میگم گفت آقا سبزی واریز ده. خب من داشتم بالا می آوردم اونجا، کمی که نگاش کردم گفتم زن مردم من چی بگم و فلان. بابا ترکی رو باید از بغاز صحبت کنی. اون بالاخره هر چیزی مختزیات خاص خودشو داره دیگه. اینجوری مثلا الان یا ایرانیه که انگلیسی ها صحبت کنن دی سی سارا آی ام ویندو، دیدی چجور صحبت کنن. حالا آدم برمون، حالا اینو گوش کنید، میگه سلام علیکم من ایرانی هستم ساکن امارات. صدا رو خورده بیشتر کنید، من اینجا کم میکنم بی زحمت. نمیتونم عربی خیلی خوب صحبت کنم اما کمی اون رو میفهمم. و از خلال تصاویری که شبکه خوب شما پخش کرد، قبلش کلی مثلا علیه ایران مطلب پخش کرد که فهمیدم در مورد علمای دین ما پخش کردید، یه چیزی رو فهمیدم. فهمیدم چی میخواید بگید، خیلی برای همین عاشق شما شدم، عشقتکم، و بهتون علاقه من شدم. من 5 سال از ایران خارج شدم و قلبم برای برادران خودم تو ایران خونه، قلبی دمی. اگه اجازه بدی میخوام یه پیامی رو به زبان فارسی برای اینا من تا تهش رو خوندن فکر کنم گوش کنی داره موجم قیافش خیلی جالب حالا حالا دقت کنی اصلاح انگهدی هم باشد که خدا این هموطنه من رو هدایت کن اینجا میگه میگه این آقایون این آقایون در شرکت زمانی کاملا گاو هستن بقیه شروع شد یه نمیفهمن چی دارم میگم حالا برم یه دوباره چینج میکنه رو عربی ها ببین این کسی که سواد رسانه‌ای داره ببین زنگ زده مچلشون کرده خیلی هفت خط طرف حالا اینجا رو نگاه کنید بقیش میگه من آنچه به گردنم بود انجام بدم آره بقیش میگه باشه که خدا ظالمین رو داری خیلی استادانه میگه خب برام کلی خوشحال که از ایران مثلا زنگ زدن اون این بحث ببینید یعنی یک داستانهای عجیب غریبی رو اینا واردن یعنی بحثی من یک مورد دیگه هم پخش کنم و دیگه عرضم تمام وقت گذشت دروغ رو میتونن خیلی قشنگ توی قالب کلیپ 20 ثانیه به خود بخورده شما بدن میشه به سادگی با جلوه های ویژه چیزی رو به خودتون با فتوشاپ دیدید میشه اکثر جا مردم چیزی براتون رسید پخش نکنید رسید سرچ کنید برید بررسی بکنید خیلی همین چند وقت پیش بودن یه عکسی دوست اومد به من نشون داد گفت نگاه کن تو ساری ببین چطوری این ساختمون صافم جیب افتاده بود بعد من تا نگاه کردم گفتم بعید میدونم این ساری باشه گفت چرا گفتم این انتهای تصویر نگاه کن ساری عمده خونه ها چیه شیروانی اینا چرا شیروانی نیست همینطور گفتم که رسید به 7 8 10 تا دلیل چک کردم گفت خب پس بره بذارم چک کنم مدیر داخلی خودمون تو گوشی با تلگرام چیه اینو برش اومده بود اومد بنشونه بعد رفت چک کردی تو چی میده یه البته اینقدر محکم ساخته بودن ساختمون چند طبقه اینجور افتاده بود سالم مونده بود اما این بنیه‌ای نداشت یعنی فونداسیون نداشت افتاده بود یعنی سادگی خب مردم اهل چک کردن هستی اینجاست حالا شما نگاه کنید سر همین ماجرای منا شبکه‌ها فعال میشن ببین چیکار میکنه سعودی منا یه منای دیگه خوب نگاه کنید ببینیم تقصیر کی بوده الان میخوام بگن تقصیر کی بوده اگه بگه واقعا تقصیر همون نبوده دقیقا بر روز 11 سپتامبر بعد این اتفاق میافتاد جرثقیل و در روزی هم که میخواست رمی شیطان بشه باید قربانی میگرفتن از پیروان خدا و دقیقا هم ایرانی ها رو میخواستن بزنن نیجریه های بدبخت هم که کشته شدن به خاطر این بود که چادراشون کنار ایرانی ها بود بله اینا با هم راه افتادن از زدن ایرانی ها بود این هم شما بگم اینه کسی که بگه نمیدونم بی کفایتی و بی تدبیری اینجور چیزا بوده این حد اقل کف ماجراست اصلش اینه که خوب زدن شما بالاخره اینا خفه شدن دیگه ساعت 7 و نیم اتفاق افتاده چرا تو ساعت 11 و نیم رسید وایستادن نگاه بعد میدونی من اینا امشب قرار صحبت کنم تو تبریز باغ میشه خب شهر مسئله چیه از زهرا اونجا قرار صحبت کنم چون مفصل بحث خواهم کرد خدمتش حالا فیلماش میتونید تهیه کنید ببینید شروع کردن شبکه‌های وهابی چیکار کردن
بلبلی اصلا که میگن و افراد عمومی سمی ایران در اون نقش باشه و اون در زنگ در ایران بطاری شده
شهر سقیل کار ایران بوده این یکی شده
توتعه در
بوی توتعه ازش میاد میگه ما هم نمیگیم عادی بوده این تکفیریه داره میگه میگه توطئه بود حالا توطئه کی
از حق گمان ها تعداد زیاد کشته شدگان ایرانی ها
میگه چرا اینقدر تعداد ایرانی های کشته شده زیاده
و بعثه رهبری و خصوصاً تعداد
چرا کارمندای بعثه رهبری انقدر زیاد بوده؟
زیادی از بعثه رهبری این درمان رو تربیت میکنه. در واقع در روزنامه شرق الاوسط
روزنامه شرق الاوسط روزنامه سعودی پولش از اونجا میگیره، روزنامه وهابی که از انگلیس هم چاپ میشه دیگه، معلومه دیگه پول از کجا بگیره، از انگلیس چاپ بشه چی میخواد پیش درات
که در کردن پخش میشه. یکی از مسئولین بعثه ایرانی اعلام کرده که حرکت خلاف حرکت اون 300 واجی ایرانی پشتر این توافق
هست، یعنی کار ایرانی ها بوده. چی هم گفته؟ مسئولین بعثه، بعثه که مال ما دیگه، فهمید چی شد؟ تموم شد. دارم میرسه گردن ایرانی ها در نما در اوج وقایع کثافت و رذالت. من این فایل رو میرم برای شما روزنامه شرق الاوسط رو براتون میرم سیو کردم ببینید چند نفر مردم یه خبری شنیدن میرن چک کنن. خیلی کم اثر تو ذهنشون مونه. مردم عربی قائل نمیشن که کار ایران بوده. تموم شد. ببین چی میگه این شرق الاوسط زده. بله، مسئول فی البعثه الایرانیه الارتداد العكسي لثلثمیه ثلاثه مع حاج ایرانی وراء حادثه تدافع. میگه دلیل اصلی این اتفاق، این ازدحام، این چیزی که وجود اومد جهت حرکت برعکس 300 تا حاج ایرانی رو مسئول ایرانی هم گفته. میای پایین‌تر خبر رو میخونی، اون تیتر خبر بود نوشته کشف مسئول فی مؤسسه متوفی حجاج ایران لشرق الاوسط. کشف کرد براشون، اینا باز کرد مطلب رو، کشف براشون باز کرد که چی؟ این مسئول متوفی حجاج، متوفی این کسی که طواف میده اینا رو میبره. اما مؤسسه متوفی چیه؟ مؤسسه متوفی اینه المؤسسه الاهلیه المتوفی حجاج ایران. این یک مؤسسه سعودی است که حاجی های ایرانی با این درگیرن، یعنی به خود شاه که دستشون نمیرسه کاری داشت. هر کشوری برایش مؤسسه تو خود آل سعودی شرکت زدن، خود کشور عربستان سعودی. ایرانی ها باید با این سرکار داشته باشن، لیبیا با یه شرکت دیگه. جالبه این شرکت، اینم سایتش، عکس ملک سلمان این بالا نوشته کلمات مضیعه، کلمات نورانی، حرفای این بابا رو. خب بعد اینجا میاد، من اینجا میام تو این بخش مجلس الاداره، میبینی میرم تو مجلس اداره رو بزنید این عکس میاد. مسئول متوفی کیه؟ رئیس مجلس الاداره المتوف دکتر طلال بن صالح بک خود. یه سعودی اومده گفته تقصیر ایرانی ها بوده، شرق الاوسط چی زد؟ زد مسئول سعودی رو کرد مسئول بعثه، یک کلمه رو جا به جا کرد. بعد شبکه وهابی کلمه خبیث، کلمه طیبه نه کلمه خبیثه، اومد چیکار کرد؟ اونا رفت تماشا. ببین من میگم باید سواد رسانه میشه، این کلیپ پخش میشه به نینو، میگن آقا تقصیر حاجی خودمون بوده. خب میان اینجوری میکنن. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که شما حروم لغمه ها رو میتونید بشناسید. ببینید نوریزاده چی بود.
دیروز حادثه تلخ و دردناکی در روز عید قربان رخ داد. حادثه‌ای که میتونه اتفاق نیفته. گفت تمام تجهیزات دنیا رو برای حجاج آماده بکنه.
یعنی عربستان تمام تجهیزات دنیا رو برای حجاج چیکار کرده؟ پس تقصیر کی؟
وقتی خود ما در رفتار و در کارمون حواسمون درست نیست چه میشه کرد؟
چه عکسی هم گذاشته؟ عکسی که عربستانی‌ها دارن رسیدن به همونش پول داره میگیره این حروم لقمه که از آل سعود دفاع کنه. اینو میگی بریم دفعه قبل که اون ماجرای تجاوز به دوتا نوجوان ایرانی بود. خب ببینیم اونجا چی گفته شد.
این نکته رو برای تو میگم خیلی بامزه شد. یکی از همکارای من دیروز یه خبری رو گفت، حالا نوبهاریوس باز از این بیکنه دو تا زائر ایرانی رو در جبهه میشه تجاوز کرد. من تا خبر رو دیدم گفتم میدونی داستان چیه؟ گفتانش
ببین اینو
ازدهی از خبرتنه با من
عربستان خودش قبول کرد، اون دو تا پلیس اعتراف کردن به تجاوز، بعد محکوم شدن. ایران شاکی بود که بر مبنای فتاوای خود اینا حکمشون اعدامه. چرا دارید ماسمال میکنید؟ خود یارو قبول کرده، عربستان قبول کرده، شاه بخشیده، شاه قلی نمیبخشه. خب بعد ببین این چه جوری داره ماسمال میکنه، خدا وکیل، یعنی آدم آتیش شده.
متاسفانه وقتی در همچین در چون گرفتار احتیاط دارم مواد مخدر در جاهای نامفتنی پنهان این سه نفرشون مردن به خاطر آب شدن اون پلاستیک ها هر اتفاق بسید از جمعی بانوی که دو سال پیش بود شوهر شادرش کرد در فرودگاه جده سر ذات آدم اومدن و وارد شدنی دارن میرن محال دو تا منون بطور
محال یعنی غیر اون چند نه عزیزم دست دو تا بچه رو میگیره میگیره بعد بازرسی ویژه بشن بعد وقتی اصله رو میذاره پخ کله بچه بهش تجاوز صورت میگیره بعد بچه میترسه بیاد حرف بزنه این دوتا خبر ندارن که برای اون یکی هم اینطور مثلا این اتفاق افتاده بعد میاد و این اتفاق میگه محال نه جلو ملت که نبوده جلو 100 هزار نفر 100 هزار نفر تو فرودگاه نیستن چه خبره خب یعنی چه جوری میاد ماسمان میکنه بعد منو جواب دارم گوشو بیه
برای اصلا اون دلش نقطه شدن مثلا دوراشو مالت بکنه مواد نداشته مشو میشه
این هم اینجوری ماسمال میکنه طولانی وقت نداره عزیز دل من بگو اولا ببخشید اینجوری میکنه من هم میگم شما ببخشید همون کسی که گوش کنید هم میترسم اون دنیا حیوان بیاد خیر منو بگیره میگه برای چی من میترسم من چه گناهی کردم من کجا آدم کشتم من نگاه کنید قرآن میگه اولا که کل انعام بل هم ازد عزیز دل من طرف من نمیگم مواد مخدر این کارو نکردن اصلا بحثم اینه طرف از جده داشته میومده ایران این مواد مخدر رو میخواد بیاره ایران میره زیره به کرمان میخواد ببره اینجا ما خودمون صادر کننده شدیم بعد اون از اونجا میخواد برداری بیاره اینجا بزرگ باران اگر ما سواد رسانه‌ای نداشت ببین من نمیگم همه ی حرفایی که زده میشه دروغه اصلا نیست چون اصلا این باشه که نمیتونه کارش پیش بره میاد چیکار میکنه چهار تا راست چهار تا دروغ پنج تا راست یه دونه دروغ استادانه به خوردت میده اصلا تو نمیتونی واقعا قدرت تحلیل ازت گرفته میشه چون آدما رو همه جا اشراف اطلاعاتی ندارن خب بعد شما میبینید مثلا شبکه اهل بیت این شیخ حسن اللهیاری روحانی افغانستانی دیگه بهترین فرصت برای تو گیر اومده که چیکار کنی بگید تا دلت میخواد به اینا فوش بدی دیگه جالب بدین سر ماجرای منا سکوت اختیار کرد سر ماجرای منا گفت آقا تعویل نگیرید جمهوری اسلامی میخواد عید قدیر فراموش بشه 500 نفر آدم کشته شدن عید قدیر میخواد جمهوری اسلامی میخواد بعد طرف زنگ زده میگه چرا اینجوری چیز میکنی ببین چه جوری جواب شد اینم حیفه برات پخش نکنم وقتم گذشته دیگه داره از آن میشه سریع عرض کنم یه صدای ربنایی اومد اینا از نیم ساعت قبل میذارید الکی بود خب دقت کنید دوستان اینو نگاه کنید بابا میخندید بلند آدم نمیشنه اگر دجالی و عمری نباشن کسایی که تو اون حادثه بودن شهیده دجالی یعنی وحدت رو قبول داشته باشه بین شیعه و سنی عمری هم یعنی سنی یعنی شیعه هایی هم که میگن بین شیعه و سنی باشه میشه دجالی مثل من ایشون من میگه دجالی علی من هم مطلب رفته
یعنی ایمانی
تقصیر کی بوده من اونجا نبودم تو 1400 سال پیش بودی؟ که میگی این صحابه به اون صحابه اینو گفت این کافر اون فلانه به صحابه خود تو 1400 سال پیش بودی؟ اینجا نبودی فلان فلان شده یه هفته پیش اتفاق افتاده؟ خدا حافظ شما برو به کاره بعد آخرش هم میگه آخرش توهین سنگین وزنی میکنه به من خودم
در درده کوچکتان کجا رژیم ایران فعلا با سوریا در میگه در سوریه و در یمن این مسئله را علم کرده شما هم دولا تشریف داره میگه
میگه تو اینو داری میپرسی میگه شما هم که هم اولاغ تشریف داری که چرا میپرسی آقا این حادثه عمدی بوده نبوده در حالت عادی باید از خدات این خداش میبود که فرصتی گیر آورده تا میتونه چیکار کنه به وهابیا فوش بده دیگه حالا به وهابیا که ما این فوش بده به اهل سنت داره تو این میکنه اینا همیشه وهابیا رو بهانه میکنه به سنی ها فوش میده تو بهترین فرصت گیرت اومده چرا یه سکوت نه عزیز من چون اون امریکا انگلیس عربستان سعودی یه جبهه مگه شما نمیبینید دست دادنشون رو بگو بخندش. آقای کامرون اومده وقتی ازش پرسیده شده بابا عربستان سعودی واقعا فاجعه به بار آورده چیکار داری میکنی؟ میگه عربستان سعودی دوست ما سو منطقه، ما نمیتونیم کنار بگذاریمش. عربستان سعودی اطلاعات، برید بخونید، دیروز پریروز مصاحبه کرده، اطلاعات زی قیمتی به ما میده. بعد روزنامه المنار فلسطین میگه که اسم تمامی حجاج رو عربستان سعودی میده به اسرائیل. الان ما چند نفر از هموطنانمون هنوز شناسایی نشدن، عربستان میگه من اینا رو دفن کردم. خب نتیجه چیه؟ از کجا معلوم سفیر ما رو تو تحویل نداده باشه به اسرائیل؟ میگه دفن، تو غلط کردی، با اجازه کی دفن کردی؟ نگه میداشتی تو سردخانه. شما که سردخونم که میگفتین تو ماشینای کامیونای حمل غذا جنازه ها رو 200 تا 200 تا هر ما گذاشته بودن اون تو. خب بسم الله همونجا نگه میداشتی. چرا این کارو نکردی؟ نه عزیز من، از کجا معلوم آقای رکن‌آبادی سفیر ما توی لبنان بوده اطلاعات زی قیمتی راجع به لبنان داشته؟ ما تو لبنان الان سر مسئله تکفیری ها مسئله داریم، حزب الله اونجا درگیر با تکفیری ها. ببینید چیکار، وقتی خود انگلیسی طرف اومده میگه اطلاعات زی قیمتی به ما میده. خب اینا رو بفهمیم عزیز دل من. ماهواره شبکه‌های اجتماعی و امثال اون کارکردهای مثبت فراوانی داره، تکنولوژی کارکردهای مثبت فراوان داره. همین تکنولوژی نبود من چجوری باشم؟ شماها من از تلویزیون نمیشناسید، از اینترنت میشناسید اکثرا. خب پس ببینید، من آدمی نیستم با اینترنت دور باشم، گم باشم. شما توی اینترنت برید بزنید سرچ کنید جنبش بزنید، مؤسسه ما میاد بالا. خب بسیارم پررنگ هستیم ما تو اینترنت. اما عرض من چیه؟ مراقب باشید، سواد رسانیتون برید بالا. شما به لحاظ امنیتی میدونید این گوشی که داری استفاده میکنید چه کارکردهای خطرناکی میتونه داشته باشه؟ یک کلمه با بحث امنیتیش فقط بهتون میگم، تو گوشیتون چیزی نگه دارید و تو لپتاپتون کامپیوترتون چیزی نگه دارید، فردا تو اینترنت دیدی ناراحت نشید، فردا دست مردم دیدی چیه ناراحت نشید. من موارد متعدد دیدم این اتفاقات پیش افتاده و پیش اومده. مراقب خودتون باشید. از همه مهمتر ببینید چه عرصه پیچیده و خطرناک، چه عرصه پر از دروغ و تشخیص حق و باطل کار سختیه. آدم باید بره این سواد رسانیشو بره بالا. فردا برای اس ام اس میاد، الان دم انتخابات نزدیک، دوباره شانتاژ انتخاباتی شروع میشه، میان اینقدر قشنگ تحریکتون میکنن برای اینکه رأی جمع بکنن. باید تو مطالبه کنی بگی عزیز من، منو تحریک احساسی نکن، من میفهمم. میاد توی جا شیعه سنی میکنن، توی جا ترک و فارس میکنن، توی جا این بحثا رو مطرح میکنن، میاد ماهی خودش از آب گلالود میگیره. اونا استادانه دارن به این طرف. من فقط خارجم نگفتم، همین ایران خودمون همینه، باید مراقب بود. سرتون رو درد آوردم، همتون به خدای بزرگ میسپارم. چه دعایی کنم بهتر از این؟ چه خدا پنجره باز اتاقم بشه.